جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم، همه یک بار جدا، همه یک با جدا. تو خون با شده ای مردم چنگ، دیده از بحر تو خون با شده مردم چنگ. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
ساعت 10:34 است و شما همراه هستید با شبکه رادیوی جوان و ویژه برنامه 34مین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اگر که خاطره دیده یا شنیده ای دارید که دوست دارید برای ما تعریف بکنید، چه از همراهی با حضرت امام رحمت الله علیه، از برخوردهایی که احیانا با ایشون داشتید، دیداری با ایشون داشتید، یا خاطره ای از در حقیقت سالگردهایی که در طول این 34 سال برای رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه احیانا شرکت کردید، مراسم شرکت کردید، خاطره خاصی دارید، حتما با 30881 در میون بگذارید. ما اینجا هم پیام های شما رو دریافت میکنیم، هم در فواصل برنامه حتما سعی میکنیم که این پیام ها رو بخونیم، از خوندنشون هم لذت ببریم. یه پویشی هم داریم که این پویش رو من یک بار دیگه خدمتتون تکرار میکنم، اگر دوست داشتید شرکت بکنید. پویش من و امام، عکس های خودتون رو در کنار تصویر حضرت امام خمینی، پرچم ایران یا عکسی از شهدایی که جانشون رو پای این پرچم فدا کردند با هشتگ من و امام میتونید در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس و شاد به این شماره ارسال بکنید: 01-14-22-99-099 و از این طریق به پویش من و امام ملحق بشید.
حس میکردم که خط من ممکنه امامو بخندونه و دلش بخواد برام یه نامه بنویسه. راستشو بخواین بیمیل نبودم که براش نامه بنویسم، اما نمیدونستم از کجا شروع کنم. خواستم از نامه نوشتن امام محمد تقی علیه السلام تقلید کنم. آخه فکر میکردم وقتی به آدمای بزرگ نامه های مهم مینویسن حتما باید اونا رو نصیحت کنیم. برای همین بود که تصمیم گرفتم و نامه رو نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم پدر عزیز و مهربونمون امام خمینی،
امیدوارم سلام گرم ما رو بپذیرید و وجودتون از هر گونه بیماری و ناراحتی دور باشه. ما میخواستیم همونطور که در کلاس تعلیمات دینی و اخلاق کلاس پنجممون بود نامه ای بنویسیم و مانند امام محمد تقی علیه السلام که فرماندار سیستان رو نصیحت کرده بود شما رو نصیحت کنیم، اما متوجه شدیم که این کار اشتباه بزرگیه و گناه داره، چون شما شخص بزرگ و با تقوا و پرهیزکاری هستین و در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستادین و با قدرت‌های شیطانی در حال مبارزه هستین، در حالی که ما کودکانی هستیم که دست چپ و راستمون رو از یکدیگر تشخیص نمیدیم. چگونه خودمون رو راضی کنیم که شما رو نصیحت کنیم؟ با آرزوی توفیق برای امام خمینی عزیز، ابوالفضل مزارانی، روستای معدن فیروزه، پاییز 1360.
نزدیک یک ماه گذشت. اول جرأت پست کردن نامه رو نداشتم. اگه مدیر یا ناظم میفهمیدن میگفتن بچه جون تو دست چپ و راستتو نمیشناسی، اون وقت میخوای سید اولاد پیغمبر رو نصیحت کنی. به هر حال برای اینکه خیال خودم راحت کنم یه روز رفتم و نامه رو انداختم تو تنها صندوق پستی روستا. یکی دو هفته ای از پست کردن نامه گذشته بود و خبری از اون نشده بود. تقریبا دلم قرص شد. با خودم گفتم لابد نامه گم شده. یه روز مثل همه ی روزای خوب خدا راه افتادم طرف مدرسه. اینم بگم که هنوز یکم تو دلم ترس بود. از فکر اون نامه غافل نمی شدم. زنگ که خورد هیاهوی بچه ها بیشتر شد. هر کسی به طرفی می دوید. صفا کم کم تو کلاف سردرگم بچه ها معلوم می شد. همه به ردیف هم ایستادن. طبق معمول دعا و نیایش صبحگاه انجام شد. بعدم ناظم روی ایوون مدرسه اومد. اول نگاهی به بچه ها کرد و بعد به چشمای من خیره شد. سینه‌شو صاف کرد و با صدای بلند گفت
ابوالفضل مزارانی.
دلم هر ریخت. فکر کردم لابد دیروز که تو حیات می دویدم و بی هوا خوردم به سید دانشگر قضیه به گوش ناظم رسیده، حالا باید جواب پس بدم. دست و پام می لرزید. از صف بیرون اومدم. بچه ها بر رو بر نگام می کردن. مثل کسی که گناهی مرتکب شده باشه گردنم رو کش کردم و به طرف ناظم رفتم. به پلکان ایوون رسیده بودم که تبسم مهربون ناظم ته دلم رو قرص کرد. با خودم گفتم حتما معلم ورزش دیروز تو حیات دویدنمو دیده و میخواد منو عضو تیم دو میدانی آموزشگاه‌های نیشابور کنه. به هر حال خیالم راحت شد که تنبیهی در کار نیست، اما قلبم تند و تند میزد. منتظر بودم ببینم قضیه چی میشه تا اینکه آقای ناظم خیالمو راحت کرد.
بیا پسرم، بیا اینجا پیش من وایس. جواب نامت اومده، امام برات نامه داده. حالا اگه اجازه بدی من این نامه رو بلند برای همه میخونم.
باشه آقا، بخونی.
پسرم ابوالفضل سلام. فرزندم چه خوب بود نصیحتی که مد نظر داشتی مینوشتی. ما همه محتاج نصیحت هستیم و نصیحت شما عزیزان بی غرضانه و از روی صفای قلبه. حالا بگذار من شما را نصیحتی بکنم. به دنبال علم و دانش باشید و از رفتار نیک غافل نشید.
آقای ناظم همینطور نامه را میخوند و من از شوق توی پوستم نمیگنجیدم. Thank you.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. امروز در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در محل مرقد امام، مقام معظم رهبری هم بیاناتی در خصوص شخصیت ایشون داشتن که بخشی از این بیانات درباره امید در دل حضرت امام هست. ایشون با اشاره به این که امید در دل حضرت امام هیچ وقت کم رنگ نشد فرمودند در رفتار امام و در گفتار امام این امید به وضوح دیده میشه. امام خود میگویند در طول سالها مبارزه تا پس از پیروزی هرگز دچار یأس نشدم و این امید ناشی از ایمان ایشون بود. امید یعنی اون حالتی که با حرکت همراهه، با تنبلی و سکون نمیسازه و کسی که امید داره به سرمنزل میرسه، راه میره. اینکه کسی بنشینه و امید داشته باشه که به سرمنزل میرسه این نشدنی است و بزرگترین توصیه حضرت امام ادامه راه اوست.
من به تو نزدیکم، هیچ فقط دور نبودم. میخوام خوب زندگی کنم، خوب بمونم تا شبیهت بشم. شبیه تو بودن خوبه. از راه دور بهت سلام میکنم. حالا احساس میکنم که بهت خیلی نزدیکم.
من به تو نزدیکم،
من در نهایت دوری راه به تو نزدیکم.
که عشق آسان نمود اول قصه ماست،
قصه مایی که این همه دوریم از آن همه عشق. قصه ما که فرهاد زمانی و به هوای شیرین بیستون دنیا را تیشه میزنیم.
پای قصه ما بنشینید.
سپاس که به ما نزدیکید. در خدمت حاج آقا شجاعی بزرگوار هستیم، مهمان عزیزی که امروز در استودیو در کنار ما هستند. آقا بفرمایید، خواهش می‌کنم در خدمتتون.
حالا در مورد امید فرمودید.
بله.
مطلبی رو از مقام معظم رهبری خوندید. خب بسیار جالب بود. امام هر حادثه تلخی هم که در زندگیش رخ می‌داد برایشون به وجود می‌آمد، به فال نیک می‌گرفت. هیچ موقع امیدش قطع نمی‌شد.
بله.
اولین حادثه تلخ، حالا غیر از اون 15 خرداد حالا که در پیش داریم اونها بماند، که برای شخص ایشون اتفاق افتاد، شهادت فرزند ارشدشون بود به نام سید مصطفی خمینی. وقت چه زمان اتفاق افتاد؟ اول آبان سال 56. میتونم بگم که در اون زمان در سال 56 یه آتش زیر خاکستری وجود داشت. هنوز اون جرقه آخری که بر علیه رژیم شاه باشه زده نشده بود و این اتفاق برای فرزند امام افتاد که ایشون در نجف بودن. اینجوری که رسانه های خود رژیم نه اطلاعات و گزارشات به ما رسید، میگفتن چند نفر از ایران با لباس مبدل که همون ساواک باشه رفته بودن، حاج آقا مصطفی رو دیده بودن و بعد آمده بودن و ایشون رو حالا توی چایشون زهری ریخته بودن. به چه صورت؟ فرزند امام دیگه بعد از در نیمه های شب دار فانی رو ودا گفته بودن. این خبر به امام رسید. در اون زمان عکس العمل امام چی بود؟ امام فرمودن خداوند یک الطاف خفیه دارد و یک الطاف جلیه دارد. الطاف خفیه یعنی لطف پنهان، الطاف جلی یعنی لطف آشکار. و اون از و این شهادت حاج آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی است، از لطف‌های پنهان الهی است که ما نمی‌دونیم چه مسئله در پیش دارد، پشت این قضیه چی هست. و اتفاقا اون لطف پنهان پروردگار مشخص شد که چی بود. مردم ایران برای بزرگداشت این شخصیت اجتماعاتی تشکیل دادن 40 روز پشت سر هم و همین سبب بیداری و ریختن ترس مردم شد و به گونه ای که رژیم شاه نتوانست تحمل کند این گرامی داشت رو، این گرامداش تحمل نکرد چون در ضمن گرامی داشته پسر امام، از خود امام هم تذلیل میشد، میگفتن این فرزند امام خمینی هست. مردم سوال میکردن خب امام خمینی کی هست؟ گفتن تبعیدی شاه هست، در نجف الان هستن. خب این تذلیل که میشد ایشون تحمل نکرد و به روزنامه اون زمان گفت که بر علیه امام مطلبی بنویسید، و لذا در روزنامه اطلاعات در اون زمان یک مقاله به نام ارتجاع سرخ و سیاه نوشته شد و به امام توهین کرده بودند. حالا من کسانی که بخوان ببینن که اون توهین چی بوده و مقاله چی بوده، مقاله ارتجاع سرخ و سیاه به قلم احمد رشیدی مطلق، نام مستعاری بود که نوشته شده. خب مردم وقتی دیدن به امامشون توهین شده تحمل نکردن و به عنوان اعتراض، در اولین اعتراض هم مردم قم انجام دادن. من اون زمانم قم بودم، 20 سالم بود، در اون اعتراض 50 نفر اول بودم.
درست.
آره اون 50 نفر منتها این 50 نفر اولش 50 نفر بود. این حالا شما یه حرکتی میخواد انجام بشه هیچ سابقه هم نداره، ما هم نمیدونیم بعد از این چه اتفاقی میفته. رفتیم منزل علما، منزل آیت الله گلپایگانی، بعد منزل آیت الله نجفی مرعشی و بعد دیگه علما، میگفتیم که خب ما باید چیکار کنیم، چرا به امام باید توهین بشه. و روز 19 دی که باز مجددن رفتیم و خونه یکی که علما که گفتیم کاری بکنید، چرا به امام توهین شده. به نظر شما من روز 18 دی که ما 50 نفر بودیم، روز 19 دی چند نفر تبدیل شده باشیم؟ خوبه،
یعنی فردا
روز بعدش بعد
چند نفر شدیم؟
حالا با اینکه اون زمان نه رسانه‌ای بود نه تشکیلاتی بود، هیچی نبود، همین سینه به سینه گشته بود، باورتون نمیشه شده بودیم 10,000 نفر.
عجب.
بله، این معلوم شدی آتشی زیر خاکستری هست، مردم آمادگی انقلاب دارن و منتظر یک جرقه هستند. و به گونه این جمعیت برای من زیاد بود که عصر روز 19 دی که داشتیم می اومدیم، من تقریبا صفای اول بودم، یه وانت اونجا پارک کرده بود، رفتم روی این رکاب این وانت خب که ببینم ته جمعیت کجاست. دیدم هنوز ته جمعیت اون کوچه بیگ دلی هست، فاصله زیاد و کب به کب مردم تو خیابون تو پیاده رو، یعنی 10,000 نفر که میگم حد اقل رو میگم این جمعیت. که بعد دیگه رژیم گفت اگر این قضیه بخواد به این صورت ادامه پیدا بکنه معلوم نیست عاقبتش چی میشه، همونجا دست به کشتار زد.
درست.
در روز 19 دی که من خودم شاهد شهادت دو نفر از همون جوانها بودم که دیدم تو خیابون افتاده و همه این برور میره اینا حرکت ندارن. حتی یک نوجوان 13 ساله رو هم من خودم دیدم. شاید اون جمعیت تنها نوجوان هم ایشون بود، بقیه سنشون مثلا 18 19 20 اینا به بالا بود. این یه نوجوان به نام، بعدن هم فهمیدم اسمش حیدر رضایی، این گلوله خورده بود به سینه‌اش و خون تمام بدنش رو فرا گرفت. به من که رسید جمعیت رو اینو می آوردن دیگه تمام کرد، یعنی کلا می‌خواستن ماشینی پیدا کنن ببرنشون به مولسن، دیگه همونجا تمام کرد.
حسن.
یه حادثه یه روز 19 دی، یعنی خود حضرت امام اولین شهید رو خودش تقدیم انقلاب کرد، اولین شهید رو خودش تقدیم انقلاب کرد و بعد دیگه مردم هم تبعیت کردن. و بعد 40 اونها این قضیه گذشت، 40 اونها دوباره مردم در سراسر اون مجلس به پا کردن و مردم تبریز در 29 بهمن اونا قیام کردن و حدود 17 نفر از اونها به شهادت رسیدن. خب این بعد 40 اونها دوباره، این معروف هست به حوادث 40 به 40، اینجوری 40 اونا دیگه میرسیم به سال 57 میشه.
بله.
و 9 فروردین 57 دوباره مردم ایران مجلس بزرگداشت گرفتن، ما هم که در قم بودیم. خب کجا اتفاق افتاد؟ یزد و جهرم و اهواز، اتفاق خونین افتاد. دوباره چهلم اونها که 19 اردیبهشت که کجا اتفاق خونین افتاد؟ قم دوباره اتفاق خونین افتاد که من خودم شهادت چند نفر از همین جوانها بودم که جای شهادتشون رو دیدم که خون ریخته سرازیر شده و کوچه رو فرا گرفته و حتی خودم یه جمجمه تیکه‌ای از جمجمه سر یک شهید دیدم. اینو برداشتم آوردم در اون مدرسه که ما درس میخوندیم، در اونجا گذاشتم، گفتم این سند جنایت پهلوی. و بعدن هم فهمیدیم که این تک جمجمه مربوط به پسر یکی از علمات، پسر آیت الله خزعلی هست
ایسا.
که اونم دانشجو بود، اتفاقا دانشجو مشهد درس خوند، در مشهد درس خوند و گفته بود من باید برم به این مجلس شرکت کنم و به شهادت رسیده بود.
بله، این که میفرمایید چهلوم به چهلوم، انگار که مردم نمیخواستن بذارن این داغها سرد بشه.
بله،
سعی میکردن که تجدید بکنن پیمانی که با هم بستن رو و این راه رو ادامه بدن تا اینکه نهایتاً ختم شد به انقلاب بزرگ اسلامی. خیلی سپاسگزارم حاج آقا، همچنان در کنار ما باشید لطفاً.
مهمیست. اون نکته این است که ما سوال میکنیم از خودمون که امام این کار بزرگ را، این کارهای بزرگ را به پشتیبانی و کمک کدام عامل سخت افزاری یا نرم افزاری انجام داد؟ اون عاملی که توانست به امام کمک کنه و امام رو در این میدان پیش ببره و او احساس خستگی نکنه و بتوانه این کارهای بزرگ رو انجام بده، این کوههای بزرگ موانع رو از سر راه برداره، اون عامل چی بود؟ امام عامل کمک کننده سخت افزاری نداشت. امام نه پول داشت، نه ابزار تبلیغی داشت، نه رادیو داشت، نه خبرگزاری داشت، نه هیچ کدام از سیاست‌های دنیا از او حمایت می‌کردند و کمک می‌کردند. عامل سخت افزاری امام یک صفحه کاغذ بود که بیانیه در او بنویسه، یه تیکه نوار بود که صدای او رو ضبط کنه به گوش این اون برسونه. عامل سخت افزاری، کمککار سخت افزاری نداشت. عامل نرم افزاری امام چه بود؟ این مهمه. هر چه بود در کمک عامل نرم افزاری امام بود. این عامل نرم افزاری رو میتوان با بیانهای مختلف بیان کرد. من امروز دو عنوان رو، دو تعبیر رو از این عامل کمک کننده به امام انتخاب کردم، اینها رو میخوام مطرح کنم. اون دو عامل عبارت است از ایمان و امید. اون چیزی که امام رو در این راه پیش برد، او را قادر کرد که این تحول‌های عظیم را در سطح کشور، در سطح امت، در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود بیاورد عبارت بود از ایمان او و امید او.
ساعت 10:55 است. این بخشی که با هم شنیدیم قسمت‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم امروز سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به نکات بسیار بسیار مهمی اشاره فرموده بودند. اما وقتی که دقت میکنیم در سبک زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله و رفتار ایشون با همسرشون هم به نکات جذابی میرسیم. بعد از یک عمر زندگی مشترک همسر ایشون گفته بودند حضرت امام جارو کردن و ظرف شستن و حتی شستن روسری بچه خودمون رو هم وظیفه من نمیدونستند. اگر به جهت نیاز گاهی به این کارها دست میزدم ناراحت میشدند و اون رو به حساب نوعی اجحاف نسبت به من میگذاشتند. امام در مسائل خصوصی زندگی من دخالت نمیکردند. هر طور که دوست داشتم زندگی میکردم. به رفت و آمد با دوستانم کاری نداشتند. به احمد جان خیلی سفارش مرا می کردند و به او می گفتند خیلی مواظب مادرت باش، من نتوانستم جبران کنم، تو جبران کن.
من به تو نزدیکم، این را می توانی از همه ی جاده ها بپرسی.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم.
از همه ی خیابانهایی که به تو میرسن،
هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
من به تو نزدیکم.
سپاس که همراه ما هستید. 10:58 است و این به تو نزدیکم ویژه برنامه 34مین سالگرد رحلت حضرت امام رحمت الله علیه است که روی موج اف ام ردیف 88 از رادیو جوان میشنوید. مهمان گرامی ما حاج آقا شجاعی بزرگوار همچنان در کنار ما هستند. حاج آقا، همچنان خاطرات شما و شنیدن نکات بسیار خوبی که از سبک زندگی حضرت امام میفرمایید برای ما جذابه. همونطور که یک بار هم اشاره کردم در طول برنامه، حالا برای عزیزانی میگم که به تازگی به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، حاج آقا شجاعی بزرگوار در اون زمان که افتخار این رو داشتن که حضرت امام رو از نزدیک ببینن و شاهد سبک زندگی ایشون باشن 21 ساله بودن و چیزی که ما امروز از زبان ایشون میشنویم برداشت‌های یک جوان 21 ساله از رفتار، گفتار و خلقیات حضرت امام هست که جذابیتش رو برای ما صد چندان میکنه. در خدمت شما هستیم.
یکی از خاطراتی که دارم مربوط به زمانیه که حضرت امام وارد قم شدن.
بله.
امام بعد از اینکه به بهشت زهرا آمدن حدود 28 روز در تهران بودن و نماز رو شکسته میخوندند و میگفتند که چه زمانی به قم میرید؟ میگفتن که خب هر موقع موقعیت بشه. حدود 28 روز در تهران بودن، بعدن آمدن در قم. در قم که آمدن در یک منزل ساده‌ای که متعلقه که از بزرگواران روحانی بود اونجا اسکان پیدا کردن. خب این منزل یک کوچه حدود مثلا 8 متر 10 متری داشت.
بله.
که مردم از یک طرف این کوچه وارد میشدند برای دیدن امام و از کوچه از انتهاش خارج می شدن و امام می اومد رو پشت بام، روی پشت بام برای مردم در کوچه به ابراز احساساتشون پاسخ می داد. خب ملاقات الان بعضی مواقع یه صحبت های از حضرت امام می زاره، یک ندایی کلن آهسته شنیده می شه. ما منتظر خمینی هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. داره مصاحبه میکنه.
بله.
معلوم میشد امام تو خونه داره مصاحبه میکنه، مردم تو کوچه نشستن که منتظر امام که مصاحبه تمام بشه. خب من اونجا چند نوبت رفتم حضرت امام رو دیدم. به پدر و مادرم که اونا در شیراز بودن، که اونا واقعا از مشتاقان حضرت امام بودن و برای امام میمردن، گفتم الان